الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ضرورة إن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان كان أليك الشرطية الأولى بل كان أولى لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته فتأمل جيدا. مرحوم محقق شریف در بیان اثبات بساطت معنای مشتق فرمود اگر مفهوم شی داخل در معنای مشتق بشه تالی و لازمش این است که عرض عام داخل در فصل میشه در قضیه الانسان و ناطق. اگر مصداق شی ما صدق علیه شی داخل در معنای مشتق بشه لازمش این است که قضیه ممکنه در مثال الانسان ضاحک منقلب میشه به قضیه ضروریه. مرحوم آخون میفرماین اگر مرحوم محقق شریف در شرطیت اولا شرطیت شرط اولا شرط اولا چه بود؟ گفت اگر مفهوم شی داخل در معنای مشتق بشه، این اگر مفهوم شی داخل در معنای مشتق بشه لازمش دخول عرض عام در فصل. اگر در همین شرطیت اولا تالی را دخول عرض عام در فصل نگفته بود و به جایو اگه گفته بود اگر مفهوم شی داخل در معنای مشتق بشه لازمش این است که نوع داخل در فصل خودش بشه. این نوع داخل در فصل خودش میشه ببخشید من شرطیت اولا گفتم ولی شرطیت ثانیه در شرط ثانی شرط ثانیش این بود اگر مصداق شی داخل در معنای مشتق بشه قضیه ممکنه منقلب به قضیه ضروریه میشه. در این شرطیت ثانیه تالی را دخول انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه نگفته بود و به جای این گفته بود نوع داخل در فصل میشه. این الیق بود به شرطیت اولا، نه تنها لغتی الیقیت شرط میکنم نه تنها الیق بلکه اولا هم بود شرطیت اولا. اگر در شرطیت ثانیه گفته بود نوع داخل در فصل میشه به جای انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه. اگه گفته بود نوع داخل در فصل میشه، این علیق بود با شرطیت اولا، نه تنها علیق بلکه اولا هم بود. چرا؟ لفساد مطلقا. حالا توضیح بدم. در شرطیت ثانیه مرحوم محقق شریف گفت اگر مصداق شی داخل در معنای مشتق بشه، لازمش انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروری است. به جای این اگه گفته بود نوع داخل در فصل میشه، این مناسب تر بود با شرط اولا. وجه الیقیتش را عرض بکنم چرا با شرط اولا مناسب بود. نه تنها مناسب بلکه اولا هم بود. وجهش عرض بکنم. در شرطیه اولا گفته بود اگر مفهوم شی داخل در معنای مشتق بشه، لازمش دخول عرض آن در فصله. در شرط ثانیه هم اگه گفته بود مصداق شی داخل بشه، لازمش دخول نوع در فصل. این با هم خیلی تناسب داشت از دو جهت. دلیل اول الیقیت، وجه اول الیقیت این است که هر دو را ما در یک مثال ممکن بود فرض بکنیم. در مثال واحد هر دو را در قضیه الانسان ناطق ما ملاحظه میکردیم. هر دو را میگفتیم در قضیه الانسان ناطق، ناطق که مشتق و فصل برای انسان یا لازمه فصل، مفهوم شی داخل در معنای ناطق بشه، عرض عام داخل در فصل میشه. برن که مفهوم شی یک عرض عام نیست، به همه اشیا عارض، به همه موجودات عارض. در همین قضیه الانسان ناطق اگر مصداق شی داخل در معنای مشتق بشه، در همین قضیه الانسان ناطق نوع داخل در فصل میشه. ببینید هر دو را در یک مثال ما فرض میکنیم، هم دخول عرض عام در فصل را و هم دخول نوع در فصل را. چطور نوع داخل در فصل میشه؟ اگر مصداق شی در مفهوم مشتق و در معنای مشتق مصداق شی اخذ بشه، مصداق شیئی که له نطق جز انسان چیز دیگر هست؟ ولی نه، موجود خارجی که له نطق باشه، مصداق خارجی شی که له نطق باشه انسانه. پس برگشت الانسان و انسان میشه الانسان و انسان لحنود. انسان نوعه، نوع داخل در فصل خودش، ناطق که فصل برای انسان بود، انسان که خودش یک نوعه، داخل شد در چی؟ در معنای فصل خودش. این دخول نوع در فصله. تجون فرمایید وچه الیقیت این شد که اگر به جای انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه مرحوم محقق شریف فرموده بود نوع داخل در فصل میشه، این با شرطیت اولا الیق بود، مناسب تر بود. وچهش این است که هر دو را ما در یک مثال پیاده میکردیم، هر دو محضور را، محضور دخول عرض عام در فصل و محضور دخول نوع در فصل، هر دو را ما در یک مثال فرض می کردیم که الانسان ناطقه. اما بخلاف این که به جای دخول نوع در فصل بگیم قضیه ممکنه، منقلب به قضیه ضروریه میشه. دمزا ناچار شدیم در اول بحثم که به این زودی که یادمون نرفته، ناچار شدیم چند مثال فرض کنیم، دو مثال. دخول عرض در فصل را در مثال الانسان ناطق فرض کردیم، انقلاب قویه ممکنه به قویه ضروریه را در کدوم مثال ما پیاده کردیم؟ در مثالی الانسان ضاحک، الانسان کاتب، خلاصه در غیر الانسان ناطق ما فرض کردیم. اما اگه دخول نو در فصل را محضور قرار داده بود در شرطیت ثانیه، هر دو را ما در یک مثال پیاده می کردیم، همین مثال الانسان ناطق. این یک وقتی بود برای چی؟ الیقیت. میدونم هر دو در مثال الانسان ناطق ما میگوتیم اگه مفهوم شد داخل ارزان در فصله، اگر مصناق شد در تقدیر دخول نوع در فصله. ادراک چرا به معنای ادراک میگید؟ لحن نطق یعنی به معنای ادراک. تجربه فرمودید در هر دو به معنای ادراک میگید. متن ثانی برای الیقیت این دیگه در متن نیست، فقط ایشون فرموده است که اگر در شرطیت ثانیه محضور را دخول نوع در فصل بیان کرده بود با شرط اولاش هم مناسب بود، الیق بود، و فی الیقیت را مرحوم آخون دیگه توضیح نداده. من توضیح میدم که و فی الیقیت اینه. متن ثانی برای الیقیت این است که در شرطیت اولا دخول عرض عام در فصل محظورش دخول بعضی از کلیات در بعضی دیگره. یک کلی که مغایر با کلی دیگر کلیات هم که داریم، یک کلی که مغایر با کلی دیگریست، این کلی داخل بشه در شکم کلی دیگر، جزء معنای او بشه. عرض عام یک کلیست، فصل یک کلی دیگر. اگر مفهوم شی داخل در معنا مشتق بشه، لازمش این است عرض عام که برای خودش یک کلیست داخل بشه در فصل، که فصل یک کلی دیگریست. عرض داخل کلی، یک کلی داخل بشه در توی کلی دیگر، در داخل کلی دیگر، جزء معنای او بشه. محضور این بود دخول بعضی از کلیات در بعض محضور بود. اگر در شرطیت ثانیه گفته بود مصداق شی اخذ بشه، لازمش دخول نوع در فصله، اینم محضور شبیه محضور اول میشد. در این زمان یک کلی دیگر داخل میشد در کلی دیگر. نوع خودش یک کلی، فصل برای خودش یک کلی دیگر، جنس برای خودش یک کلی دیگر، نوع که خودش یک کلی، یکی از کلیاته، داخل بشه در فصل یک کلی دیگر. ببینید نوع محضورش هم یکی میشد، هم در صورت اخذ مفهوم شی عرض داخل در فصل میشد، کلی بعدی از کلیات داخل میشد در معنای کلی دیگر. اگر گفته بود نوع داخل در فصل میشه، در اینجا یک کلی داخل میشه در کلی دیگر که نوع است و فصل. این وقتی الیقیت دو وقت بیان کردم خدمتتون. بل کان اولا، نه تنها الیقه، اگر مرحوم محقق شریف در شرطیت ثانیه که اگر مفهوم شی اخذ بشه عرض عام در فصل داخل میشه و اگر مصداق شی اخذ بشه، که شرطیت ثانیه هم بود، اگر مصداق شی اخذ بشه قویه ممکنه منقلب به قویه ضروریه میشه، به جای این اگر گفته بود نوع داخل در فصل میشه، این اولا از این بود که بگد قویه ممکنه منقلب به قویه ضروریه میشه. چرا اولا بود؟ جهتش این است که دخول نوع در فصل، اگه ما بگیم ناطق فصله، یا به قول مرحوم آخون اگه بگیم ناطق، فصل برای انسان نیست بلکه از لوازم فصل است و از لوازم انسان و از از هر خواص انسان ناطق بودنه، مدرک بودنه، نو در لازمه خودش داخل بشه این محال نیست، ولی لفساده مطلقا دخول نو در فصل مطلقا فاسده. مطلقا چی؟ شما بگی ناطق فصل نو داخل بشه در فصل خودش، در حالتی که فصل برای تمیز نوع بود، نوع خودش را از سایر انواع تمیز بده، ممتاز بکنه، نوع بیاد داخل در فصل بشه. یا اگر بگیم ناطق فصل حقیقی نیست بلکه از لوازم فصله، باز هم یه چیزی داخل بشه در لازمه خودش، با لازم خودش متحد بشه، جزء معنای لازم خودش بشه، این چیه؟ این فاسده. اولی هم فاسده. انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه، او هم فاسده. تصور می‌کنید؟ ولی این در اونجا بعد هم ممکن بود یه مثلا مثل مرحوم صاحب فصول پیدا بشد و بگن نه قضیه چون قیدش ممکن است و منقلب به قضیه ضروریه نمیشه، در ما رد کردیم او را. ولی دیگه در این هیچ کسی خدشه نداشت که دخولی نو در فصل خودش یا در لازمه فصل خودش، بنابراین که ناطق فصل نباشه، این علا ای حال این همه قائل به بطلانه. تجربه مدید این تمام شد. بعد خود مرحوم آخون وارد استدلال میشه و میخواد بساطت معانی مشتقات را اثبات بکنه که معانی مشتقات بسیطند و در موضوع له مشتقات ترکیبی نیز زاره وزن نشده برای ذاتی که صدر امر در که معنای زاره مرکب باشه از یک ذات و صدور ضرب از این ذات، بلکه بسیطه. بفرماید ممکنه ما این استدلال را بکنیم، بگیم ما میبینیم وقتی که یکی میگه زیدون ضارب، ضارب را برای زید وصف میگیره، وصفا نه خبر. شما میگه زیدون ضارب مثلا یتیعنی، زیدون ضارب قائمون، ضارب که وصف برای زید قرار میگیره، ما میبینیم موصوف در زیدون ضارب موصوف مکرر نیست، متبادر به ذهن، یعنی این در ذهن یه موصوف داریم. اگه از شما بپرسن زیدون ضارب قائمون چه میگه؟ میگه زید مبتدا، از ضارب صفت او، قائمون هم خبر او. در بعد به نظر به ذهن انسان وحدت موصوف میاد، یک موصوف داریم زید، یک صفت هم داریم ضارب. اگر بنا بود معنای مشتق مرکب باشه، لازمش این است که موصوف متعدد باشه. زیدون ضارب زید یک موصوف، از ضاربم یعنی یا مفهوم شی یا مصداق شی، ضاربم یعنی شیئون صدت صدر انهدر، این شیئون صدر انهدر، صدر انهدربم صفت میشه برای شیئون یا مفهوم یا مصداق. شیئون یک موصوف میشه، مجموعش هم صفت میشه برای زید. پس موصوف باید دو تا داشته باشیم، یکی زید یک موصوف، موصوف دیگرم مفهوم شه یا مصداق شه که در تقدیر او هم یک موصوف، ضارب صفت بشه برای شی، وصف موصوف دو تایی هم صفت بشن برای زید. موصوف باید مکرر باشه. ما میبینیم وقتی که انسان زیدون ضارب میشنوه، یک موصوف بیش به نظرش و به ذهنش خطور نمی کنه. این دلیلی بر این است که مشتقات یک معنای بسیطی دارند و معنای مرکب ندارند. بعدیشون میخواد با عنوان ارشادون بگد ارشادون مراد از بسیط بودن معنای مشتقات وحدت معناست، ادراکم و تصورن، یعنی وقتی که انسان مشتق را تصور میکنه، ما میبینیم یک معنا در ذهن او و معنای واحد در ذهن او حاضر میشه و معنای واحد را درک میکنه از ضارب، گرچه همین ضارب را عقل به تحلیل عقلی ضارب ممکنه به دو چیز منحل بشه به تحلیل عقلی، به طوری که شما فرض کنید حجر، شجر مسلم اینا یک معنا بسیطی دارن، حجر یعنی سنگ، شجر یعنی درخت، یک معنای واحدی داره ادراکم و تصورم، ولی به تحلیل عقلی همین حجر منحل میشه به یک جنس و به یک پس. حجر را عقل به تحمل عقلی و به عمل عقل و به تحلیل عقل، حجر را میبینی به دو جز در آورد، شیئون ثبت له الحجریه، شجر شیئون ثبت له الحجریه، در حالتی که لفظ شجر را واضح که وضع میکرده در مقابل درخت معروف تاج وضع کرده، نه اینکه وضع بکنه برای شیئی که حجریت بر او ثابته که معنای حجر مرکب باشه از شیئیت و از حجریت، معنای شجر مرکب باشه از شیئیت و از حجریت مثلا، بلی این تحلیل عقلیه. ولذا این چی در تعریفات میگن ما بین حد و محدود، ما بین معرف و معرف، شما که میگید الانسان و حیوان ناطق، در حالتی که انسان با حیوان ناطق ذاتا یکی، مفهوما یکی، اتحاد عینی داره، حد با محدود خودش. فرق ما بین حد و محدود چیه؟ فرقش قبلا هم خوندم، اجمال چیه؟ اجمال و تفصیل، یعنی محدود مجمله اما حد و تعریف مفصله. انسان را انسان اجمالا میدوند معناش چیه، ولی تعریفی که میاره حیوان ناطق این مفصله. خب این هست که محدود مجمل است و تعریف و حد مفصل، برگشتش به همین مطلبش که الان ما گفتیم، اجمال تفصیل معناش اینه، یعنی از کلمه انسان یک معنای واحد به نظر خطور میکنه، معنای واحد، معنای انسان یک معنای بسیطی است نه معنای مرکب. انسان که لفظ انسان را که انسان میشنوه به نظرش این حیوان دو پا ترجمه فرمودید به نظرش خطور میکنه، به ذهنش خطور میکنه، همین انسانی که ترجمه فرمودید راه میرد و آثار و خواص گوناگونی داره، همین انسان را که ادراکم و تصورم معنای واحد داره، عقل همین انسان را تحلیل میکنه، بازش میکنه، به یک جنس در میاره و به یک پس، میگه حیوان ناطق، این حیوان ناطق یک تحلیل عقلی از همه ماهیات ها، ماهیات موجوده، عقل یک جنسی درست میکنه، یک فصلی درست میکنه، لذا میگن جنس و فصل اجزای خارجیه نوعه یا اجزای ذهنیه، اجزای عقلیه و ذهنیه است، یعنی عقل در ذهن انسان را، ولذا اگه انسان را تحت هر ذره‌بینی قرار بدن نه حیوانیتش را میتونن در بیارن نه ناطقیتش را، برای اینکه حیوانیت و ناطقیت اجزا خارجیه برای انسان نیست، اجزا عقلیه است، یعنی عقل به تحلیل انسان را به یک جنس و فصل در میاره، میگه حیوان ناطق. برگشت اجمال تفصیل هم همینه، اجمال تفصیل یعنی از لحظه انسان معنای واحد به نظر خطور میکنه، ولی عقل به عمل و به تحلیل همین معنای واحد را تجزیه میکنه، به دو جز، یک جنس از رو در میاره، یک فصل. خب بعد از این بحث در سریده، حالا که معنای مشتق معنای بسیطی است، فرق ما بین مشتق و ما بین مبدع مشتق چیه؟ ما بین زارب و ما بین زرد فرق چیه؟ ضرب هم یک معنا داره، معنای بسیط، ضارب هم یک معنای بسیط داره. پس فرق مشتقات با مبادی خودشون فرقشون چیه؟ چه فرقی از ما بین ضارب و ما بین ضرب؟ ایشون میفرماید فرق ما بین مشتق و ما بین مبدا فرق اینه، مشتقات معنای بسیطی دارند لا بشرط. مراد از لا بشرط یعنی از نظر حمل و عدم حمل بر ذات لا بشرطه، نه حمل در او شرط شده نه عدم حمل در او شرط شده. لذا ممکنه مشتق حمل بر ذات بشه، نظیر زیدون داریم. ممکنه حمل بر ذات نشه، نظیر از ضارب زیدون. از ضارب زیدون زید حمل بر ضارب شده نه ضارب. از سارق و سارقه فکتا و عیدیه هما، سارق در اینجا محمول علیه نه محمول. از اون مدی خب پس مشتقات با معنای بسیط خودش لابشرت. لابشرت یعنی از نظر حمل و عدم هم لابشرته. مشتقات مانع از حمل برزات نیستن. چرا؟ برای که مشتقات یک معنای بسیطی داره، این معنای بسیط با محمول علیها با زید از نظر وجود خارجی اتحاد دارد، ضارب با زید اتحاد وجودی داره، در خارج از حیث وجود زید با ضارب یکیست، دو وجود نیست، یک وجود مال زید یک وجود مال ضارب، اتحادی دارن از حیث وجود، منتها یک نحوه اتحاد، یک نحوه اتحاد. بعد بازم تفصیل میده اتحاد تارتن حلولیست تارتن صدوریست، به اون تفاصیلی که قبلا خوندم بعدنم میاد. چون مشتقات با معنای بسیط خودش با زوات اتحاد وجودی داره در خارج، لذا مشتقات قابل حمل بر زوات هم میتونیم مشتقات را بر زوات هم بکنیم، بگیم زیدون ضارب بود، از نظر حمل لا بشرط هم. اما به خلاف مبدا، مبدا مشتقات، مبدا مشتقات به معناه الحقیقی و به معناه الموضوع له قابل حمل بر زوات نیست. چرا؟ وچه چیه؟ وچهش این است که مبادی مشتقات، حالا ما مثلا مصادر بگیم، بنابراین که مشتقات اسم فاعل اسم مفعول همه از مصدر مشتقن، با اینکه مرحوم آخون منکرین معناست، میگه مشتقات از مصدر اشتقاق نیافتم، مصدر خودشم مثل بقیه مشتقات یه صیغه است. خلاصه ضرب خودش در مقابل ضارب، ضارب یه صیغه است، ضرب هم یه صیغه، هیچ دلیلی ندارم من که ضارب از ضرب اشتقاق یافته. علی حالی مبادی مشتقات یعنی مصادر که مشتقات از او اشتقاق یافته با معنای موضوع له خودش قابل حمل در زوات نیستن. ضرب به معنای حقیقی خودش قابل حمل بر ذات نیست. عدل قابل حمل بر ذات به معنای حقیقی خودش نیست. بله زیدون عدلون به معنای عادلی، معنای مجازی، از اون مجازن اسم فاعل را ده بکنیم بعد از اسم فاعل هم بکنیم، این در حقیقت عادل حمل شده نه عدل. من در عدل خود مبالغه آمیزه عجبه موندی. به معنای حقیقی قابل حمل نیستن. چرا قابل هم نیستن؟ لچش از بکنن لچش اینه، مبادی مشتقات یک معنای حدسی، یک ماهیتی داره، این با تمامی ماهیات مغایره. این ماهیات دیگر چه عرض باشن چه جوهر باشن با همه این ها مغایره. ضرب با زید مغایره، دو وجوده، ضرب یک وجوده، زدن زید یک وجود دیگر و وجودات هم همشون با هم متقایلن متباینن. وقتی که دو وجود داشته باشه مقایل هم باشه، ملاک حمل اتحاده. ضرب با زید مقایله، حمل مقایل بر مقایل، حمل مباین بر مباین که درست نیست. ملاکی حمل در اوائل صحت و سلبین هم خونده، ملاک حمل یک نحوه اتحادیست ما بین محمول و ما بین محمول علی، باید یک نحوه اتحاد داشته باشد، یا صدوری یا حلولی یا بقیه انها اتحاد. حدث یک ماهیتش مباین و مغایر با همه ماهیت های غیر، چی جوهر چی عرض. لذا ما بین نبادی و ما بین زواد مغایرت وجود داره، مغایرت وجود داشته باشه این قابل حمل نیست، چون ملاک حمل هوال هویه است، یعنی او اوست. زیدون زارب یعنی زارب زیده، زید زاربه، زارب همین خود زیده. اما در ما بین مبدا و ما بین ذات، اگه ما مبدا را به ذات مقایسه بکنیم، نسبت به ذات بدیم، ضرب را شما با زید اگه مقایسه بکنید، ضرب را به زید نسبت بدید، ضرب غیر از زیده، این زید نیست، غیر زیده، غیر که باشه نمیتونون. لذا بیان کردن گفتن مشتقات لا بشرطه، اما مبادی در مقام فرق ما بین مشتقات و ما بین مبادی گفتن مشتقات لا بشرطه، اخذ لا بشرط، ولی مبادی اخذ بشرط لا، بشرط لا یعنی بشرط ان لا یحمل، مبادی اخذ شدن به شرط اینکه حمل بر ذات نشن. مرحوم سابق سولم در اینجا از نظر لا به شرط و به شرط لا یک اشتباهی کرده و هم به علما حمل کرده، حمله کرده، تجربه مدید، گفته است که فرق ما بین مشتق و ما بین مبدا نمیتوند لا به شرط و به شرط لا باشه. خیال میکنم تفصیلش برای شنبه بمونه انشاءالله. لو جعلت تالی انهو، یعنی مرحوم محقق شریف، اگر تالی را قرار داده بود، مراد از تالی همون جزاست، جزا را اگر قرار داده بود در شرطیت ثانیه، گفت این اخذ ما صدق علیه شی، این اخذ ما صدق علیه، این شرطیه بود، اخذ ما صدق علیه شی، انقلبت مادت الامکان الى ضروریه، این که انقلاب ماده امکان به ماده ضروری جزای اون شرط بود، تالی برای اون شرط بود. ولی اگه محقق شریف به جای انقلاب ماده امکان به ماده ضروریه، به جای او اگر تالی را لزوم اخذ نوفیل فصل قرار داده بود، اگه گفته بود مستاق شی اخذ بشه، نوع داخل در فصل میشه، اگه دخول نوع و لزوم دخول نوع در فصل را تالی و جزا در شرطیه ثانیه قرار داده بود، خان الیت، این الیت میشد. ضرورتا بیان دخول نوع در فصل، اگر مصداق شی اخذ بشه چطور نوع داخل در فصل میشه؟ ضرورتا ان مصداق شی الذی له النطق، مصداق شی ایتی نطق برا ثابته، هوال انسان، مصداق شی در خارج که نطق داشته باشه انسانه، انسان خودش نوعی برای ناطقه، ناطق فصل برای انسانه، لازمه شنشون نو داخل شد در چی؟ داخل شد در فصل. اگر در شرطیت ثانیه تالی را و جدای قضیه شرطیه را دخول نو در فصل قرار داده بود، اینم توضیحش بود که چطور نو داخل در فصل میشه، کان علیت به شرطیت لولا، این انسب بود، الیک یعنی مناسب تر بود با شرطیه اولا. شرطیه اولا بود که اگر مفهوم شخص بشه عرض عام داخل در تحصیل میشه. وچه الیقیت رو هم خارجان توضیح دادم، دو وچه برای الیق بودنش عرض کردم، دو وچه. وچه اول هر دو را ما در یک مثال ممکن بود فرض بکنیم، اما در انقلاب ناچار بودیم غیرت الانسان ناطق بریم سراغ الانسان زاهد. در دو مثال در دو قضیه پیاده میکردیم. وچه ثانی هم این بود در هر دو دخولی بعضی از کلیات در بعض بود، اما انقلاب ماده امکان به ضروریه، این مربوط به دخول کلی در کلی نیست که این جهت قضیه عوض می شد. در قضیه ممکنه جهت قضیه امکان بود اگر مصداق چه اخذ بشه جهت منقلب میشه، جهت متبدل میشه به ضروریه. او انقلاب جهت بود، ولی اینجا این دخول یک کلی در کلی دیگر، در هر دو کلی در کلی دیگر داره. این وقتی الیق داره کان الیق به شرطیت اولا، انسب بود به شرطیت اولا از دو جهت، در کان اولا بلکه اولا بود. اولا متمتی اولاد چی بود؟ اگه دخول نو در فصل را جزا قرار داده بود اولا بود جزا را انقلاب ماده امکان به ضروریت قرار دادن. چرا؟ لفساده مطلقا، برای اینکه دخول نوع در فصل مطلقا فاسده. مطلقا یعنی اعمد اینکه ما بگیم ناطق فصل حقیقی است یا بگیم از لوازم فصله. ولو لم یکن مثل ناطق به فصل حقیقی، گرچه ناطق فصل حقیقی هم نباشه دخول نوع در فصل باطله. ضرورت بطلان اخذ شیفی لازمه، اگه ناطق فصل هم نباشه لازمه فصل نو داخل بشه در چی؟ در لازمه خودش. این محاله و خاصته اخذ در خاصی خود. ثم انه یمکنه ان یستدل علی البساطه، ممکنه استدلال بشه به بسیط بودن مشتک، استدلال بشه به چی؟ به ضرورت عدم تکرر الموصوف فی مثل زیدون الکاتب. ما میبینیم ضروره یعنی بدیهی است که موصوف در زیدون الکاتب موصوف مکرر نیست. عرض کردم از خود شما ها بپرسن زیدون الکاتب جا چی میگی؟ میگی زید مبتدا، الکاتب وصف او، جا خبر او. نمیگی که دو تا موصوفه، زید مبتدا، الکاتب وصف موصوف، این وصف موصوف دوتای وصف برای مبتدا جا هم خبر او، قائل به تکرر موصوف نیستی. این بدیهی است که موصوف در مثل زیدون کاتب مکرر نیست. و لزومه من ترکب و اخذ الشی، لزومه یعنی تکرر موصوف لازمه. اگر من ترکب، اگر بگیم معنا مشتق مرکب است و اخذ الشی، این عطف تفسیر ترکبه. عطف تفسیر یعنی معنا مشتق مرکب است و شی اخذ شده مصداقا و مفهوما پی مفهومه. در مفهوم مشتق شی اخذ شده، یا مفهوم شی یا مصداق شی. اگر قائل به یه همچی ترکبی بشیم تکرر موصوف لازمه، پس باید بگیم موصوف مکرره. ما میبینیم وقتی که به ذهن خودمون ارجاع میکنیم قضیه را میبینیم تکرر موصوف نیست. ارشاد لا یخفا ان معنا البساطه به حسب المفهوم وحدته ادراکا و تصورا، معنا بساطه این است که از حیث ادراک و از حیث تصور ما میبینیم وحدت معنا ترجمه مدید متصور میشه. در ادراک یک معنا از مشتقات درک میشه، بهش لا یتصور این در تصوره، تصور نمیشه این در تصوره، یعنی در زمان تصور مشتق تصور نمیشه الا شیء واحد، مگه یک معنا. لا شیئان، نه اینکه این در تصور المشتق دو چیز متصور بشه. بین این حل بی تعمل من العقل الى شیئه، گرچه منحل میشه به تأمل منلق، یعنی با کار کرده عقل و با تحلیل عقلی منحل میشه الى شیئین، به دو شیء، که این هلال مفهوم الحجر و شجر، به طوری که مفهوم حجر شجر منحل میشه الى شیء له الحجریه. حجر یعنی شیئون ثبت له الحجریه، شجر یعنی شیئون ثبت له الحجریه. مع وضوح بساطت مفهومی ما، مفهوم این دو وسیط بودنش مسلمه، اما به تحلیل عقلی همین لفظی که معنای بسیط داره منحل میشه به دو جزء. و بالجمله لا یمتلب بین الحلال الى الاثنینیه، با منحل شدن به دو چیز لا یمتلب، یعنی شکسته نمیشه، به تأمل العقلی وحدت المعنا، فاعل لا یمتلب وحدت المعنا، یعنی وحدت معنا منسلم نمیشه به تحلیل عقلی که منحل به دو چیز میشه. این وحدت معنا با تحلیل عقلی از بین نمیره و بساطت المفهوم کمال اخبار و الادالک، الادالک یعنی ادراکن و تصورن یک معناست ولی به تحلیل عقلی منحل به دو چیز میشه. برگشتی این حرف که الاجمال و تفصیل الفارقان بین المحدود و الحد، اجمال تفصیل که فارق بین حد و محدود، فرق ما بین تعریف و معرف، ما بین حد و محدود میگن فرقش اجمال تفصیله، برگشتش به همینه. مع ما هما علیه من الاکاد ذاتن، با اینکه حد و محدود ذاتن چیان، حد با محدودش یکیز، اما فل عقل و بی تعمل، عقل با عمل و کار، یحللو ان نوع و یفصله الى جنس و تسلیم، عقل نوع را تجزیه و تحلیل میکنه، نوع را، نوع انسان را تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، و یفصله الى جنس و تسلیم، به نوع تفصیل میده. با چی تفصیل میده؟ با جنس و تسلیم را تفصیل میده. تجور مدید پش میشه اجمال و تفصیل. تفصیل همه مال عقله، یک نوع را که انسانه، یک معنای بسیطی داره، همین نوع انسان را عقل به یک جنس و به یک فصل در میاره و یفصل، یعنی این نوع واحد را تفصیل میده به یک جنس و فصل. بعد ما کان امرا واحدا ادراکا و شیئا واحدا، وقتی که انسان را انسان میشنوه یک معنای بسیط به نظر میاد، ولی عقل همین یک معنای انسان را به جنس و فصل تجزیه میکنه. تحلیل یوجب و فتق ما هو و علیه من الجمع و رد، تحلیل عقلی باعث میشه شکافته بشه چیزی که جمع بود یه جا بود و ملتئم بود، عقل میاد و را میشکافد و یک جنسی، یک فصل از او در میاره. افتانه امرسانه الفرق بین المشتق و مبدعی مفهومن، فرق ما بین مشتق و لطف شرکت ما، این تنبیه امرسانه برای این است که وقتی که معنای مشتق ما قائل شدیم بسیطه، خب معنای مبدا و مصدر هم بسیطه، ضرب هم معنای بسیطی داره، ضارب هم معنای بسیط داره، پس فرق ما بین ضارب و ضرب چی میشه؟ بفرماید فرق بین مشتق و مبدا مشتق از هیچ مفهومه، این نهو بی مفهومه، مشتق با مفهوم خودش لا یعبا عن الحمل علا ما تلبس بالمبدا، مانع از هم نیست به ذاتی که با مبدأ متلبس شد، ذاتی که با ضرب متلبس شد، ضارب از حمل ایبا نداره. ولا یعصی عن الجری علی، از حمل به متلبسی به مبدأ اسیان نمیبرزه. لما هما علیه من نحو من الابتعاد، هما یعنی مشتق، یکی هم متلبسی به مبدع، یک نحوه اتحاد با هم دارن. این یک نحوه اتحاد، چه نحوه اتحاد؟ یا صدوری، یا حلولی، یا ایجادی، یه مرتبه اتحاد، چون اتحاد ایجادیه، الله خالق بود، خالق اینجا با خداوند، ذات خداوند تبارک و تعالی یکیست، اتحاد چون چه نحوه است؟ اتحادش ایجادی، یعنی خداوند تبارک و تعالی موجودات را به وجود میاره. بخلاف المبدأ فانه بمعنا یعبا عن ذلك، مبدأ با معنای حقیقی خودش مانع از حمله. بل اذا قیس و نصب الی، مبدا وقتی که مقایسه شد و نسبت داده شد به متلبس، به مبدا، به ذات که نسبت داده شد، کان غیره، مبدا چیه؟ غیر متلبس به مبدا، غیر از ذاتی است که با مبدا بود. لا هو و هو، نه اینکه مبدا هو و ذات باشه. و ملاک الحمل و الجر انما هو نحو من الاتحاد، ملاک هم یک نحو اتحاد است. و هو و هویه، هو و هویه یعنی او بودن، از هو مرحوم آخو مستر ساخته، هویه او بودن، مستر هو است به هویه سالی، مستر جعلیه. ولی هو و هویه، هو و یعنی او بودنه، ملاک اینه. و الهانه یرجع ما ذکره اهل المعقول فی الفرق بینهما من ان المشتق یکون لا بشرط، مشتق لا بشرط، و المبدا یکون بشرط. اما مبدا بشرط لاست، بشرط لا یعنی ای یکون مفهوم المشتق غیر آبنن الهم، مفهوم المشتق مانع از هم نیست، و مفهوم المبدا یکون آبینن، اما مفهوم مبدا آبی از حمله. Thank you.